الإشراق التاسع في لمية دخول الشر في قضاء الإلهي، قضاء الإلهي. الوجود كله نور وحياة عندنا لما عرفت أنه أظهر الأشياء. الإشراقيون وحكماء الفرس وافقونا في المفارقات والنفوس والأنوار الأرضية التي يدركها البشر كأنوار الكواكب والشهب والسرج دون التبائع والأجرام. بعد از اینکه جناب ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه فرمود که خداوند سبحان خیر است و در همه موجودات حیات رو ساری و جاری می کند، نوبت به پاسخ به این پرسش می رسد که پس حکمت و فلسفه وارد شدن شر در قضای الهی چیست؟ قضا و عنایت تقریبا مترادفن از یک جهت، یعنی قسمی از قضا که قضا علمی باشد با عنایت الهی مترادفه. عنایت و قضا عبارتن از علم واجب تعالی به ما ادا قبل الایجاد، علما فعلیا نه علما انفعالیا، که جناب صاحب محاکمات قطب الدین رازی در فصل 21 از جلد 3 صفحه 318 به این بحث پرداخته. یه قیدی در عنایت الهی هست و اون عبارت است از اینکه معلوم و متعلق علم الهی نظام احسن است. یعنی عنایت الهی عبارت است از علم واجب تعالی، علم فعلی واجب تعالی به ما ادا قبل الایجاد به نظام احسن. در قضای علمی هم همینطور، در قضای علمی فقط این قید نظام احسن دیگه در قضا مطرح نیست، در عنایت مطرحه. ولی قضای علمی هم عبارت است از علم فعلی واجب تعالی به ما ادا قبل الایجاد. در کنار قضای علمی قضای عینی هم هست که عبارت است از نسبت موجودات خارجی به علت تامه الهی. یعنی وقتی خداوند اراده کرد و علت تامه تحقق پیدا کرد، عالم تحقق پیدا میکنه، حتمیت پیدا میکنه. به این اعتبار بهش میگن قضای عینی. خب در این قضای عینی الهی شرور مشاهده میشه. در قضای علمی که شری نیست، همونطوری که در عنایت الهی هم شری نیست، اما در قضای عینی بعضی شرور آدم میبینه. حکمت این شرور چیست؟ آیا اصلا میتوان گفت این موجودات از آن جهت که وجودن شرن؟ مسئله شر از دو حیث باید به صورت جداگانه مورد مطالعه و بحث و بررسی قرار بگیره، یکی از حیث هستی شناختی و دیگری از حیث روانشناختی، یا به تعبیر دیگر کلامی. یعنی این حیث روانشناختی با کلامی تقریبا با هم مرتبطن. از حیث هستی شناختی، شر مسابق با عدم است، همان گونه که خیر مسابق با وجوده. طبیعتاً بعضی موجودات هنوز خلق نشدن، معدومن، و همچنین موجودات ممکنه همشون یک ساحتی از ساحات عدمی رو دارن. همه ممکنات. وجود محض، خیر محض فقط خداوند متعاله. از خدای سبحان که بگذرین دیگه تمام ممکنات هم از عقل اول و عقل دوم و تا عقل دهم طبق قول مشایین یا عقول کثیره‌ای که طولاً و عرضاً وجود داره طبق نظر حکمت متعالیه، تمام اینا ممکن الوجودن و چون ممکن الوجودن نقصی دارن، عدمی دارن، حداقل عدم ذاتی دارن و به این اعتبار شرن. یعنی یه درجه از شر، این از اون جهت که وجودن خیرن، از اون جهت که عدمن شرن. خب اینجا سوال فلسفیش پیش میاد که چرا اینا شرن؟ ولی یه معنای دیگه شر داره، اونجاییست که پدیده با ما انسانها نسبت پیدا میکنه و یک ضرری برای ما به ارمغان میاره. مثلا وقتی زلزله بیاد و زندگیمونو خراب کنه، جانمون رو، مالمون رو بگیره، یا یه دزدی بیاد اموالمون رو سرقت کنه، یا مثلا مرضی بیاد و به بدنمون آسیب بزنه، مجموعه در واقع این پدیده ها که به نحوی به بدن ما، جسم ما، یا مثلا مال ما یا متعلقات ما آسیب وارد بکنه، از او تعبیر میکنیم به شر. تا زمانی که این پدیده ها وجود دارن اما به ما گزندی وارد نکردن نمیگیم شره. مثلا اگر فرض کنید در بیابونها مثلا زلزله بشه، به هیچ کم آسیب نرسه، هیچ موقع نمیگیم زلزله شره. یه بارون شدیدی مثلا در بیابون بیاد، سیل هم بیاد حتی، اما به هیچ که آسیب نرسه نمیگیم شره. ولی وقتی به انسان آسیب وارد کرد وقت میگیم شره. اگر به خود ما وارد شد دیگه خیلی شره، اما اگر به انسان دیگه وارد شد یه مقدار شره. یعنی شر در واقع در این معنا یک امر نسبی است. از یه جهت شره، از یه جهت دیگه نه، شر نیست. اینجا هم به هر حال جای سوال هست که خدا چرا چنین شروری رو برای ما می آفریند. این دوتا از هم جداست. یکی مسئله فلسفی و هستی شناختی است، یکی مسئله کلامی روان شناختیه. خلاصه بعد این دوتا بس از هم تفکیک کرد. اینجا وقتی بحث لمیت دخول شر فی قضاء الهی رو مرحوم صدر رو مطرح میکنه، مقصود شر فلسفی است، نه شر روان شناختی یا شر کلامی. آره، یعنی شری که مسابق با عدم است اونو داره الان بحث میکنه. نه به این صورت حالا، نه این که نشده، چرا تو بحثا و اصولی به این شکل تفکیک نکرده.
میگم مثلا ماهیت شر به عدم برمیده.
آره.
اون یه بحث دیگه است. مثلا این که شر رو مساوی با عدم بگیرن، یعنی اصلا تو تعریف شر بگن یعنی عدم.
نه اینو که گفتن، که گفتن که شر مسابقه با عدم است، خیر مسابقه با وجود است. اینو گفتن آقایون. اما اینکه بیان دقیقا تفکیک کنن بحث شر یک بحث هستی شناختی داره یک بحث روان شناختی داره، این تفکیک به این صورت نکرده. لذا مثلا میبینید میگن که آقا افلاطونیان یه جواب دادن، ارسطو یه جواب دادن، مثلا مرحوم معتدل تو عدل الهی همه جوابا رو ردیف کرده پشت سر هم آورده، که بعضی میگن شر عدمیه، بعضی میگن شر مثلا قلیله، بعضی میگن شر نسبیه. اینا هر کدوم ناظر به یه سواله، نباید همه رو یک جا آورد. عرض کنم به حضرتون که در اون بخش دوم که خب چرا شری از، یعنی چرا شر به انسان تعلق پیدا میکنه، حالا بعضی شروع روشنه، شروع اختیاری داریم، بعضی شروع طبیعی داریم. مثلا گاهی خودم خودش یه کاری میکنه، گرفتار شهر میشه، درس نمیخونه، مثلا از نظر علمی عقب میفته، یا بد رانندگی میکنه، مثلا تصادف میکنه، یا خلاصه از سر اختیار خودش و اختیار دیگریه، یا یک کسی دیگه مثلا با سوء اختیار خودش به کسی دیگه آسیب میزنه، یا شعور اختیاره. ولی بعضی شرور که شرور طبیعی هستن مثل سیل و زلزله و مرض و اینا هم میشه از مجموعه نصوص دینی، چون اینجا دیگه بحث عقلی نیست، از نصوص دینی استفاده که اونها هم اختیاری هن. یعنی بخشی از شرور طبیعی که نصیب انسان میشه اینا هم اختیاری هن. حالا این در جای خوش باید بحث بشه، کار بشه و اثبات بشه. الان ملا صدا به این دست از شروع کار نداره. شر فلسفی رو اینجا بخواد مورد بحث قرار بده که جناب ملا صدا میفرماید که یه جواب کلی میتونست بده که ایشون اینو نگفت، ولی در جای دیگه بهش برداخته که به هر حال چون وجود نامتناهی واحد است و کثرت بردار نیست، بنابراین ما سوى الله همه باید یه نقصی داشته باشن، نمیتونن واجب الوجود باشن. یعنی بسیط الحقیق من جمیع جهاد، واجب تعالی است، واحده، تکثر بردار نیست، عقلا محاله. لذا ما سوى الله همه یه نقصی دارن و این نقصشون ملازم با شره. یعنی زمانی باید میتوان شر، یعنی همین حیثیت های عدمی را و امکانی را از ما سوى الله برداشت که بشن واجب الوجود و این محاله. پس بنابراین اگر قرار است ما سوى الله باشد، حتما باید یه ساحتی از امکان و عدم داشته باشه و طبعا یک ساحتی از شر هم داشته باشه. ولی از آن جد که وجودند، از آن جد که تجلی وجودند، نورند، حیات دارند، چون وجود ازهر الاشیاء است. رو همه موجودات از مجردات عقلیه گرفته تا نفوس تا موجودات مادی، موجودات مادی هم اهم از این چراغایی که روشنه تا هیولا، همه اینها وجودن و نورن و حیات دارن و از این جهت هیچ شری ندارن. اگر شری هست به اعتبار همین حیثیت عدمیشون هست، به لحاظ حیثیت امکانیشون هست. ملا صدر می فرماید این مطلب ما رو فلاسفه دیگه هم قبول دارن، فقط اشراقیین و حکمای فارس میگن صور نوعیه و اجرام اینا ظلمتن، نور نیستن. موجوداتی که گرفتار ظلمت و تاریکیان صور نوعیه و اجرام هستن، یعنی مفارقات، نفوس، انوار ارضیه‌ای که هست، مثل فرض کن انوار کواکب، انوار شهاب، شهاب‌ها، انوار سرج، چراغ‌ها، اینا رو میگه نورن. اما صور نوعیه‌ای که هست، مثل صورت نوعیه مثلا فرض کنید انسانی، حیوانی، نباتی و خلاصه اجرام، اجسام، این دوتا، یه سومی هم حاجی سبزواری اضافه کرده، میگه از نظر شیخ اشراق اعراض غیر انوار ارضیه مثل کم و کیف، اینا هم باز جز ظلمات هم. پس مطلب اولی که ملا صدا در این اشراق ذکر میکنه این است که میگه به نظر من الوجود کله نوران و کله حیاتون، ولی حکمای اشراق و حکمای فرس در همین نظر با ما متفقن، موافقن، معتقدن مجردات عقلی نورن، نفوس نورن، انوار ارضیه نورن، اما طبایع و اجرام نور نیستن، ظلمتن. در مطلب دوم جناب ملا صدرا میاد میگه آخه چطور طبیعت و طبایع، یعنی همین صبر نوعی نور نباشن؟ اینا باید نور باشن، چون واسطه بین نفس و جرمن. یعنی ما یه نفسی داریم، یک صورت نوعی داریم، یه جرم داریم. اگر طبیعت یعنی صورت نوعی نور نباشد که نمیتونه وساطت کنه بین جرم و نفس، بعد یه درجه از نورانیت داشته باشه که از یه طرف به نفس مرتبط باشه از یه طرف به جرم، یا این عین ظلمت باشه، نمیتونه سنخیتی نداره با نفس.
جرم و اون ماده گرفته،
بله، جرم در واقع اون صورت در واقع هیولا و صورت جسمیه، طبیعت هم صورت نوعیه، نفس هم خب نفس. مثلا فرض کنید ما یک هیولا داریم، یه صورت جسمیه داریم، یه صورت نوعیه جسمیه داریم که همین شکل شمال انسانیست که اینو همه میبینن، و یک نفسی داریم که مدبر بدن ماست. این صورت نوعیه بدنیه اگر نور نباشد چطور میخواد با نفس ارتباط پیدا کنه؟ سنخیتی نداره، پس حتما باید این نور باشه. پس صور نوعیه که نیازمند نفسن، حالا یا نفس نباتی یا نفس حیوانی یا نفس انسانی، اینا نیازمند به نفسن، پس حتما باید نور باشن. خب بعد میریم سراغ صورت جسمیه. میگه این صورت جسمی هم واسطه است بین صورت نوعیه و هیولا، اونم باید یه نورانیتی داشته باشه، اونم نمیتون بگی ظلمت محض است، اونم نورانیت داره، میمونه هیولا. ملا صدر دیگه تو هیولا خلاصه ظلمت هیولا رو میپذیره، میگه اول ما وهرم من الظلام الهیولا، برای که هیولا ذاتن بالقوه است، جوهر مظلمه، این برای ظلمت داره. خب این حرف ملا صدا با حرف اولش که الوجود کل و نوران تفاوت پیدا میکنه، چون هیولا هم برای وجود داره. خب بعد ایشون میفرماید که گرچه ما گفتیم که هر ظلمتی در عالم هست از آن هیولاست و هیولا اصل دنیاست، منبع ظلمته، منبع شره و لمیت دخول شر در قضا الهی هیولاست، گرچه اینو رو گفتیم، اما خود این هیولا هم به هر حال یه درجه از نورانیت در اصلش باز من عالم نوره، برای اینکه این قبول میکنه صبر نوریه را، اگر هیچ نورانیتی نداشته باشه با سنخیتی نداره بر پذیرش صبر نوریه. توجه دارید؟ پس بنابراین هیولا هم نوره. این کل در واقع بحث اشراق نام است. پس نکته اولی که عرض کردم این بود که بحث شر فلسفی اینجا مطرح است، نه شر کلامی و روانشناختی. نکته دوم، ملا صدر در یک کلام میتونست بگید که وجود نور است، شر عدم است، ما سوى الله از اون جهت که حیثی از عدم دارن طبعا شر هم دارن، اما از هرچه ما به عدم نزدیکتر بشیم شرش بیشتره. هیولا بیشترین شر رو داراست، ولی با این ادبیات وارد نشد، آمد گفت کل وجود نور است از نظر ما، اما از مجردات تا هیولا، اما آقایون اشراقین معتقدند صور نوعی اجرام و اعراض غیر انوار، اعراض انوار هم باز نورن، اعراض غیر انوار اینها ظلمتن. ملا صدر فرمونه طبیعت حتما نوره چون بین نفس و جرم قرار داره. بعد فرمود که اجرام هم صورت جرمیشون هم نوره، میمونه هیولا، هیولا ظلمت بودنش رو پذیرفت. بعد آخرش هم میمونه خود هیولا هم از اون جهت که وجود نوره. این کل مطالب اون است. بله بله دیگه، در واقع این همین آیاتی هم که در قرآن هست که ما من شین الا یوسف و به حمده و آیاتی از این قبیل دلالت داره بر این که همه موجودات حیات دارن، همه موجودات نور دارن و الا چطور تسبیح خدا بکنن. تسبیح حالا اینجا دیگه بعضی شروع کردن مثلا به یه نوع مجازگویه ها، مثلا فسأل القریه، فسأل اهل القریه، نه اهل، خود قریه، خود قریه صاحب جواب میده، خود قریه حرف میزنه، در و دیوار حرف میزنه، حالا ما نمیشنویم، باید تعبیر ببریم آیاتو، نه اینا حیات دارن، وجود دارن، نور دارن، حیات دارن، حرف هم میزنن، زبان مخصوص خودشون هم دارن، ما نمیشنویم. مثل این که الان هزاران مثلا مولکول تو این هوا هست، سرصدا هم دارن ها، ولی گوش ما نمیشنوه، با هم برخورد میکنن، سرصدا میکنن، ما نمیشنویم. و همه اینا هم تسبیح‌گوی حق تعالی هستن، ولی ما تسبیحشون رو نمیشنویم. پس بنابراین با این بیان فلسفی ملاسای در واقع این آیات هم بدون تأویل فهمیده میشه. یکی از خدماتی که فلسفه به معرفت دینی میکنه همینه دیگه، که بتونیم آیات رو بدون تأویل بفهمیم، چون اصل در آن است که آیات تأویل نشود. یعنی درست ملا صدا یه جاهایی دست به تأویل برده مثل بحث معاد جسمانی، ولی انصافا خیلی جا مشکل تأویل رو حل کرده، یعنی تفسیرهای غیر تأویلی خیلی جا از این بحثای فلسفی ملا صدا مشکل فهم معرفت دینی و قرآنی رو حل کرده، برای اینکه ما گرفتار تأویل نشیم. حالا نکته دیگه ای که غیر از این نکته ای که شما فرمودید که نکته درست دقیق و مهمی است، یه نکته ای هم من البته اینجا عرض بکنم که تو فلسفه ببینید خیلی رو سر طبیعت و اجرام اینا زدن، مخصوصا حکمت اشراق، و این متأثر از در واقع عقلانیت صوفیان هست. تصوف مرتب علیه این دنیا و طبیعت و عالم ماده خدشه وارد کرده، خورده وارد کرده، این عالم رو عالم بی ارزش معرفی کرده. یکی علتایی که ما در توسعه علمی به معنای تجربی و طبیعت شناختی عقب افتادیم همین عقلانیت صوفیان است. یعنی وقتی طبیعت بی ارزش تلقی بشود، ظلمت تلقی بشود، خب چنین عالمی ارزش مطالعه نداره، باید چی وقت بذاریم آزمایش ادرار بکنیم تا بفهمیم مثلا فرض کنیم میکروب چیه، مرض چیه، آسیب شناسی کنیم، پاتولوژی کنیم مثلا، نیازی نیست، این همش رو بی ارزشیه. این نگاه عقلانیت صوفیانه و بی اعتنایی به طبیعت که عرض کردم از زمان مخصوصا جناب محمد غزالی تئوریزه شد و احمد غزالی هم عملیاتی کرد، فرقه سازی کرد و بعدم نشون دادن که عرفان و فلسفه با هم سازگاری ندارن، فلسفه و دین هم سازگاری ندارین، آقایون اومدن یه فلسفه ارائه کردن که بگن فلسفه و عرفان و دین با هم سازگاری داره. این مشکل رو شیخ اشراق حل کرد، اما یه مشکل دیگه هم غزالی داشت و اون این بود که طبیعت شناسی رو هم از دین دور کرد، اینو حل نکرد. بعد ملا صدرا هم همین راه رو ادامه داد، ولو ملا صدرا به این نکته هم پرداخته که وجود همش نوره، طبیعت هم نوره، یعنی این بحث شیخ اشراق رو از این جهت حل کرد. ولی به هر حال نسبت به به هر حال منبع شر رو همین هیولا میدونه. توجه دارید؟ درسته شر یعنی شر عدمی، خب هیولا طبیعتا حیثیت عدمیش بیشتره تا حیثیت وجودیش، توجه دارید؟ ولی از من این نکته است که به هر حال پررنگ کردن ابعاد نورانی این عالم طبیعت، که آقا اگر کسی همین عالم طبیعت رو مطالعه کند، اصلا بزرگترین وسیله و مهمترین راه هست برای شناخت نور محض. یعنی وقتی چون این که میگم بزرگترین به اعتبار تقدمش رو عرض میکنم، چون آدم ها برای تو همین عالم محسوس سرگردانه، هرچه بیشتر این طبیعت رو مطالعه کنن به عنوان تجلی الهی، بهتر عظمت خدا رو درک میکنن. مگه چند درصد آدم ها هستن که بخوان از عالم مجردات خدا رو درک کنن، از با عقل اول خدا رو درک کنن؟
اون مدل عقلانیتی
بله. یعنی اگر این نگاه مثبت و نورانی به عالم طبیعت بشود، که قرآن هم به هر حال این نگاه رو داره، این مدل از عقلانیت هم سبب میشه که طبیعت شناسی رشد و توسعه پیدا کنه، و هم دیگه این طبیعت شناسی دینیه. این نسبت به مثلا قوانینی که کشف میشه نگاه استقلالی به این عالم ندارن، این عالم طبیعت رو مکانیکوار فرض نمی کنن که بگن خدا مثلا فقط خالقه. نه، خدا هم خالق است، هم ربوبیت داره، هم لحظه به لحظه ربوبیت تکوینی او در این عالم سرایان داره. خلاصه این نگاه بسیار منفی که فلاسفه عارفگرای ما و تصوف نسبت به طبیعت داشتن، این به مرور زمان خیلی آسیب زد و مانع رشد و توسعه، البته موانع دیگه رشد و توسعه علمی هم داشتیم، نمیگم فقط این، اما یکی از مهمترین موانع در واقع مدل عقلانیت هست. نه خب این دنیا که بله، اون دنیا که نکته همینجاست از قضا، این که در مذمت دنیا پرداختن، مذمت دنیا که مذمت زمین و زمان و فلک و بر و بحر و شجر و حجر که نیست، خودشون هم توضیح دادن که دنیا تغر و تزر و تمر، خودشون توضیح دادن. لذا بعضی از اهل عرفان ما هم توجه داشتن، مثلا مولوی وقتی میگه چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و میزان و زن، در این نشون میده که آقا اینا دنیا نیست، دنیا اون حیثیت تعلقه، یعنی تذکر دادن. اما این به چه سمتی رفت؟ به سمت عزلت رفت، به سمت زهد منفی رفت، به سمت از کنم خدمت شما مطالعه نکردن عالم طبیعت رفت، مذبت کردن بو علی رفت که چرا وقتش رو صرف آزمایش ادرار میکنه. یعنی خود ببینید یه حرف درستی بود که ازش نتیجه غلط گرفتن. توجه دارید؟ تعلق بده، اما کسی فرض کنید بره طبیعت شناسی کنه و با این طبیعت شناسی خدا رو بشناسه، قوانین علمی رو کشف کنه و به شناخت خدا و عظمت خدا بیشتر پی ببره.
قرآن
هم همین رو داره میگه. آره، یعنی من معتقدم که همه اینا متأثر از غزالی شده.
اون پیشنهادی که دادید که اون مدل ابن سینا میتونه این بار الهیاتی
نه، من گفتم عقلانیت سینوی از این جهت آسیبش کمتره، نگفتم که مدل عقلانیت سینوی کاستی نداره، نه، حرف نهاییم که اونجا هم آوردم اینه که ما مدل نیاز به یک مدل عقلانیت اسلامی داریم که امتیازات در واقع بو علی و ملا صدرا رو بگیره، نقصاشون رو، مثل این حیثیتی که عرض کردم، مثلا بو علی سینا اون نگاه مثلا فقر وجودی رو نداره، ملا صدرا داره. اون نگاه مثلا فرض کنید منفی به عالم طبیعت رو از بعضی لوازم حرف ملا صدرا استفاده میشه ولی بو علی نداره. اگر اینا رو جمع بکنیم در واقع و فرمایش‌های دیگری که از اهل بیت هم استفاده میشود، وقت میشه یه عقلانیتی که هم منشأ طبیعت شناسی هم
نیستن، واقعا میتونیم این جمع بکنیم،
جمع خود تلفیق نیست. آره نه اونطوری ما جمع نکردیم، نیومدیم بگیم که مثلا فرض کنید آقا یه تیک از پارادایم بو علی یه تیک از پارادایم مولا صدرا بگیم تلفیق. البته این اشکال خیلی نداره چون این دوتا به یه معنا در یه پارادایم بزرگتری جای دارن، توجه دارید؟ اصلا کلن حکمت مثلا سینوی با حکمت اشراق، حکمت صدرا، مثلا فلسفه مثلا دکارت و کانت نیست که بگید آقا این دوتا نمیشه یه تیکه از و یه تیکه از رو بگیرید، چون اینا مبانی معرفت شناختشون یکیه، تو خیلی از مبانی مشترکن، لذا در یه پارادایم بزرگتر جایی دارن. ولی نما این کارم نکردیم. ما تو کتاب فلسفه اسلامی اومدیم در واقع یه تعریف جدید از فلسفه ذکر کردیم که هم با اصول بدیهی ما سازگاری داشته باشه، هم مستند به قرآن و سنت باشه. از اون شروع کردیم، اومدیم ساختاری دادیم، با این ساختار و اصول رسیدیم به بعضی از مباحثی که ملا صدرا گفته، بعضی مباحثی که بو علی سینا گفته. ما در پارادایم خودمون از اینها در واقع استفاده کردیم، یعنی منطق ما رو رسانده به سخنان اینها، نه اینکه بخوایم گزینش کنیم و تلفیق مثلا ناموزونی درست کنیم. خب حالا این عبارت رو بخونیم. از اشراق و تاس فیل میت دخول شر فی قوائل الهی، چرایی وارد شدن و دخول شر در قضا الهی، قضا عینی مقصودش القضا الهی باید باشه. زا شما نداره داره؟ آره باید داشته باشه. منم بله آره قضا عینی مقصوده. بله قضا، چون در قضا علمی که اصلا شری وجود نداره، قضا علم الهی، علم فعلی الهی عین ذات الهی است و هیچ شری و نقصی نیست. الوجود کله نور و حیات، وجود همش نوره، همش حیاته، نور که بود حیات هم داره. عندنا لما عرفت انه اظهر الاشیاء، بر اینکه قبلا هم گفتیم و شناختید که وجود اظهر الاشیاء است، اظهر الاشیاء نوره. والاشراقیون و حکما الفرس وافقونا، اشراقین و حکما و فرس خسروانین، اینها با ما توافق دارن و موافقن در مفارقات، یعنی معتقدن مفارقات یعنی مجرد عقلی نفوس انوار ارضی ارضیه، آره انوار نه انوار ارضیه رو که ارضیه نه ارضیه باید باشین، انوار ارضیه در واقع انوار معنوی، انوار معنوی عقول و نفوسن. مفارقات هم عقول طولی رو میگیره هم ارضی، نفوس هم که نفوس انوار عرضیه در برابر انوار معنویه که خودش میگه علتی یدرک ها البسر، اونایی رو که چشم میبینه، مثل انوار کواکب. انوار عرضیه یعنی انوار مثل انوار کواکب، شهب همین پارسنگ های نورانی که هستن، سروج مثل چراغ ها، همین نور اینا عرضن دیگه. دونت تبایع والاجرام، تبایع یعنی صور نوعی، اینا نور نیستن، اجرام و اجسام هم نور نیستن. چرا چه اجرام مخصوص اجرام فلکی نیست، اجرام تو هیئت اطلاق میشه به اجرام فلکی، به اجرام مادی میگن اجسام، همین طبیعی غیر فلکی میگن اجسام. اما گاهی خود اجرام اجسام مترادفن، اینجا مترادفن، یعنی چه اجسام فلکی چه اجسام عنصری، اینا ظلمتن. یه سومی هم باید اضافه کنیم به قول آیت سبزواری، اعراض غیر انوار عرضیه، عرضیه نگو انوار عرضیه نورن مثل چراغ، به هر حال اعراضی داریم که اعراض غیر انوارن، مثل کم و کیف، اینا هم باید جزء ظلمات باشن طبق نظر اشراقی. ملا صدرا میگه نه، ما اون حرف ایجابی اشراقی رو قبول داریم، حرف سلبیشون قبول نداریم. رضا طبایع بحث میکنه میگه ولو لم یکن طبیعت و فی اصلا نورن، اگر طبیعت در اصل و ذاتش نور نباشه، لما وجدت بین نفس و جرم، بین نفس و جرم قرار نمیگیره. برای نسبت و سنخیتی باید داشته باشه، یعنی یه حیثیت ظلمانی و عدمی داره، یه حیثیت وجودی داره و نورانی که ارتباط پیدا میکنه با نفس. صورت جرمی هم همینطوره، چه صورت نوعی رو شما اهم بگیرید دیگه از صورت جسمیه حتی. میمونه هیولا. هیولا چی؟ میگه هیولا اولین ظلمتی است که آشکار میشه. اول هیولا هی اول ما ورم من الظلام. چرا؟ لکونه ها بالقوه فی ذاتا، چو ذاتن بالقوه است. فهو جوهران مظلمان، هیولا جوهر مظلمی است که ظهرت فیها اولا الاجرام. اول اجرام، اجرام شفاف. اجرام شفاف اینجا یعنی فلکیات دیگه، عنصریات نیست. اولین چیزی که هیولا قبول میکنه فلکیاته. هیولای فلکی اول صورت فلکی رو میپذیره. فهو یعنی هیولا جوهر مظلمون، جوهر ظلمانی است که ظهرت فیها، یعنی در این هیولا ظاهر میشود اولا الاجرام و شفاف. اول اجرام فلکی میان بار میشن بر هیولای فلکی و هیولای فلکی موضوع اجرام فلکی قرار میگیره. چرا اولا، چرا اول اجرام فلکی و اجرام شفافه میان سر هیولا؟ ثم یعنی ثم یعنی ثانیان، ثانیان الاجرام الکثیفه یعنی اجرام عنصری. چرا اول اجرام شفافه؟ میفهمه لضعف قوتها عن احتمال الوجود. احتمال یعنی تحمل، قوتها یعنی قوت هیولا. برای اینکه قوه و استعداد هیولا از تحمل وجود، هیولای اجرام فلکی ضعیفتره. این چیز ضعیفتره؟ یعنی حیثیت به فعلیت نزدیک شدن هیولای فلکی برای دریافت اجرام فلکی بیشتر است. یعنی هیولای فلکی قابلیت پذیرش اجرام فلکی رو بیشتر داره تا هیولای عنصری برای پذیرش اجرام عنصری. خب ولی نه چرا خواخه اینا نه چرا فرق داره؟ هیولایی که صورت فلکی رو میگیره با هیولایی که صورت عنصری میگیره، همین حرفش اینه که تفاوت داره. هیولایی که اجرام فلکی رو پس تحمل میکنه ضعف قوت داره. حالا چون هیولا قبول نداره، بله ضعف قوتش، دقت کنید، قوتش ضعیف داره، یعنی فعلیتش بیشتره. قوه هیولا برای تحمل وجود ضعیفتر از قوهش، نیروش ضعیفتر، یعنی فعلیتش بیشتره، یعنی به فعلیت نزدیکتره. به تعبیر دیگر افلاک قوهشون در چیه؟ در وضع و حرکت بالقوه است، نه در چیز دیگر. اما اجرام کثیفه نه، خب خیلی جهات عدمیه و ترکب عدمیه زیاد دارن. پس هیولا جوهران مظلمون ظهرت فیها اولا الاجرام شفافه، الاجرام شفافه فاعل ظهرت بگیرید، لضعف قوت ان احتمال الوجود، ثم ثانیا الاجرام الكثيفه یعنی اجسام عنصری، بعدا تحمل میکنه هیولا اجرام کثیفه را و عنصری را، لتضاعف جهات الاعدام و ترکب العدمیات، چون جهات عدمیه و ترکب عدمیاتش بیشتره. فکل ظلمت فی العالم من جوهر الهباء الذی هو الهیولا. پس هر ظلمتی که در این عالم وجود دارد از جوهر حباس، این جوهر حبا اضافه بیانی است، یعنی حبایی که جوهری که حباس، حبایی که جوهر است. حبا یعنی این ذرات ریزی که در آسمانه که گاهی خود به صورت ابر هم در میاد، خیلی خیلی ضعیفه، خیلی ریزه، حتی مشاهده نمیشه. از این جد این تشبیه که جوهر حبا رو عبارت اخرى هیولات، چون هیولا وجود ضعیفی داره، قوه محضه، از این جهت تعبیر شده به حبا. پس هر ظلمتی که در عالم است از جوهر حباست، یعنی از هیولاست. و هی هیولا اصل دنیا، اصل دنیاست، ریشه دنیاست. حالا ریشه دنیاست، من الان احواز رو تمام کنم، ریشه دنیاست یعنی مثلا ریشه همین عالم طبیعته و منبع شرور از کنم دنیاست. البته از یه جهت هم هیولا نوره، و به ماهی فی اصلها من عالم نور، به سبب اونچه که هیولا در اصلش هست، یعنی همون حیث وجودیش، از عالم نور است. برای اینکه قبلت جمیع الصور نوریه، اگر حیث نورانیت نداشت که نمیتونه صور نورانیه رو قبول کنه. هیولا قبلت پذیرفته از جمیع صور نوریه را للمناسبه. این مناسبه یعنی مناسبت هیولا و صورت در نورانیت. اگر سنخیتی بین هیولا و صورت در نورانیت نبود، یعنی ظلمت محض بود، مناسبتی نداشت که قبول نمیکرد جمیع صور نوریه را. فنتفت ظلمتها به نور صورها، بعد ظلمت این هیولا به نور صور هیولا منتفی میشه، از بین میره وقتی فعلیت پیدا کرد. فانس، پس خودش قبل از اینکه صورت رو بپذیره نورانیتی داره، بعد که صورت رو پذیرفت دیگه اون ظلمتش هم از بین میره. فانس صور از حرتها هیولا را صور در واقع ظاهر میکنه، یعنی اظهار میکنن، یعنی ظلمتشون از بین میبرن. فان الصور از حرتها، یعنی صور اظهار میکنن هیولا را، یعنی ظلمتشون از بین میبرن، آشکار میکنن، نورانیت بهشون میدن. فنسبت الظلمه الى الطبیعه فی الاصطلاح العقلا، نسبت دادن ظلمت به طبیعت که گفتن طبیعت ظلمت دارد، تبایع یعنی صور نوعی ظلمت دارد، این در اصطلاح اوقلاس، یعنی در اصطلاح شیخ اشراق، اشراقی این حرف رو زدن. اما به اندنا لیست کذالک، نزد ما اینطوری نیست. ما معتقدیم که نه طبیعت نه اجرام، اینا هیچ کدومشون ظلمت نیستن. هیولا منشه ظلمته، اما همون هیولایی که منشه ظلمته، همون هم یه حیث وجودی و نورانی داره. بعد نه نگفت امکان، اینو ما گفتیم، این حرفای ما بود. نه ایشون حرفا گفتم، این مطلب مولا صدر نگفت، خوب بود این حرفو میزد. بعد وقت میگفت که هرچی این امکان بیشتر باشه شرش بیشتره، هیولا امکانش بیشتره، عدمش بیشتره، شرش هم بیشتره.
همون شر فلسفی یه وقت بگیم که از جهت عدم شره، وقت میتونیم بگیم از جهت این که ماده داره شره.
نه ایشون از قضا میگه که منشأ شر و لمی شر هیولاست. علتش هم چیه؟ علتش اینه که قابلیت محضه، یعنی هیولا چو قابل محضه، عدم محضه. لذا دقت کنید جهات اعدام، ترکب عدمیات، این حیثیت های تعلیلیش اینه، توجه دارید؟ یعنی علت شر بودن هیولا به همون حیث عدمی، چون نزدیکترین وجود است به عدم.
دو تا منات دیگه، یه کسی بگی به خاطر عدم بودن شر، یه
بس
بگی به خاطر هیولا شر.
نه نه، به خاطر شرور در این عالم طبیعت منشأش هیولاست، منشأ شر در هیولا هم عدمی بودنشه، یعنی حیث
کلی همون
عدم دیگه. بله از کدام مالشه اگه اینطوری وارد میشه بهتر بود. و ها هنا دقیقتون عرشیه، یه دقیقه عرشی هم داره اینجا که حالا خیلی پیچیده نیست، سریع بخونید. و یه ان کل جسم نسبت الیه ظلمه، هر جسمی که بهش ظلم نسبت داده می شود، هر جسمی که ظلمانی هست، اذا تلطف به نار، وقتی به وسیله آتش تلطیف میشه یا غیر آتش، که سحقل شدید، یعنی مثلا در استکاک مالیدن شدید، مثلا فرق کنید دو تا سنگ چخماق رو برام بمالونید، بزنید به هم دیگه، یعنی تو رو موکت مثلا یه چیزی بکشید، یه الکتریسیتی تولید میشه، این یسیر و مستنیر نورانی میشه. اولا یرا ان الحطب و هو جسم مظلم کما یترا اذا لطفته مجاورت النار یسیر دخانا مشتعلا نیرا. وقتی هیزمی رو که جسم ظلمانی هم هست، همونطوری که دیده میشه، وقتی تلطیفش میکنه، مجاورت نار او رو تلطیف میکنه، میشه دخان نورانی، یعنی قابلیت نیر بودن هم داره. این آره اون موقع دقیق و عرشی بوده دیگه، الان خیلی دقیق و عرشی نیست. بله. السلام علیکم و رحمت الله. این در واقع میخواد اشاره کنه.